وعلى آله آل الله ملا عنه على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. خب سخن در صوری بود که ملاقی با اهل اطراف معلوم به اجمال ملاقات کرده باشه. صورت اولا گذشت، حاصل صورت اولا محور بحث این بود که اول علم اجمالی به نجاست احد الانائین مثلا حاصل بشه، بعد ملاقات کنه قبایی قبایی با یکی از انائین. این بحث تمام شد و حاصل بحث از ما این بود که چون نجاست قبا نجاست جدیده است و شک در حصول این نجاست هم استصحاب حالت سابقه جاری میشه و هم اصالت و طهاره در این ملاقی. اما مسئله صورت دوم، صورت دوم آن است که اولا ملاقات حاصل بشه. دعانیه هست، قوای من به یکی از دعانیه مثلا ملاقات کرده، اما بعد از مدتی متوجه شدم که یکی از این دعانیه نجس بوده. فرض بفرمایید انسان امروز که روز یک شنبه است متوجه شد که روز جمعه دعانیه‌ای وجود داشته و قبای من با یکی از این دعانیه ملاقات کرده. امروز من متوجه شدم که یکی از این دعانیه در روز جمعه متنجس شده بود. مقتضای این علم اجمالی امروز آن است که از خود اون دعانیه باید احتیاط کرد، برای اینکه علم اجمالی به وجود نجس منجز ناگزیر هم مخالفت قطعی حرامه و هم موافقت قطعی واجبه. اما حالا که علم ما امروز حاصل شده و ملاقات مثلا روز شنبه بوده یا همون روز ملاقات بوده، آیا احتیاط از قبایی که ملاقی بوده است با یکی از دعانیه، احتیاط از قبا هم واجبه ام لا؟ اینجا احتمال احتیاط خوب بیشتره. سرش اینه که علم اجمالی ما بعد از ملاقات حاصل شده، پس گویا این که ملاقی و ملاقات یک طرف معلوم بالاجمالند، طرف دیگر هم اون طرف دیگری است که علم اجمالی به او هم تعلق گرفته. لذا این صورت که علم ما پس از ملاقات حاصل شده، گفتن که امر قدری مشکل کرده. خب عرض میکنم که اینجا دو صورته. صورت اولا جاییست که اول ملاقات، اول یکی از دو کاسه متنجس شده قطعا، همزمان هم ملاقات با پارچه ای صوبی حاصل شده در احد الانائین. اما علم اجمالی ما امروز حاصل شده. مثلا ما یقین می کنیم که می دانیم روز جمعه دو مرکن، یعنی دو تشت آب، در یک تشت قبای کثیف را گذاشته بودیم که بشوریم. امروز که یک شنبه است، یقین می کنم که در همون روز دوشنبه قطره بولی در یکی از این دو تشت واقع شده، یا اون تشتی که قبای من در او قرار داده شده بود، و یا اون تشت دیگری که فقط آب درش بوده، آب قلیل درش بوده. پس در اینجا زمان ملاقات که روز جمعه بوده با زمان علم بنه، با زمان وقوع نجس یک وقت بوده است. این صورت اولا. صورت دوم، نه به حسب واقع روز جمعه قطره بولی در یکی از دو تشت آب واقع شده، روز شنبه هم من قوام را در یکی از دو تشت خیس کردم، داخل تشت گذاشتم. امروز که یک شنبه است، یقین کردم که روز جمعه قطره بولی در احد الانائین واقع شده. پس فرق بین دو صورت روشن شد. صورت اولا همزمان با ملاقات واقع شده قطره بولی در احد الانائین. صورت ثانیه، نه زمان ملاقات از زمان وقوع بول متأخره، ولی در هر دو صورت زمان علم به نجاست احد الانائین متأخر است که روز یک شنبه باشه. خوب در این دو صورت چیست؟ صورت اولا یعنی اون جایی که قبا در یکی از دو تشت قرار گرفته بوده و در همون زمان قطره بولی در احد الانائین و احد التشتین ریخته. این صورت چه حکمی داره؟ در این صورت مرحوم شیخ و همچنین مرحوم آقای نائینی فرمودند که احتیاط از ملاقی یعنی از قوا واجب نیست. اون چی که مسلم است وجوب احتیاط از آبی است که در این دو تشت قرار گرفته، به خاطر علم اجمالی که متأخر علم اما معلوم متقدمه. بر اساس این علم احتیاط از خود دو مرکن و دو تشت و آب دو تشت واجب، اما احتیاط از قبا که در یکی از دو قرار گرفته بود واجب نیست. چرا؟ برای اینکه بالاخره نجاست ملاقی ناشی از نجاست آب، یعنی مسبب است از نجاست ملاقات. گرچه زمان ملاقی با زمان وقوع بول یکیه، اما در حقیقت رتبه ملاقی از نظر نجاست متأخر است از رتبه ملاقات، زیرا ملاقات که سبب می شود برای نجاست قبا و موجب سرایت نجاست به ملاقی میشه. پس ناگزیر ما شک داریم که آیا به راستی نجاستی در کار بوده تا به قبا سرایت کرده باشد ام لا. علی‌القاعده باز شک در حصول نجاست در قباست، ولو اینکه اصل طهارت در ملاقا یعنی در دعا به تعارض تساقط میکنه، ولی اصل طهارت در قبا معارضی نداره و تساقط نمیکنه. این بیان این دو بزرگوار. مرحوم آخوند می‌فرمایند چون زمان ملاقات با زمان وقوع قطره بول متحد است، ناچار ملاقی و ملاقا یک طرف علم اجمالی هست و تشت دیگر طرف علم اجمالی، طرف دوم علم اجمالی است. این طور نیست که نجاست قبا متأخر باشه از زمان وقوع بول. اگر ملاقات روز شنبه با قبای من حاصل می شد می گفتیم شک که در نجاست جدیده است و اصل طهارته، اما مفروض این است که قبا در چشم بوده همزمان یک قطره بولی یا در این تشت قبادار یا در آن تشت دیگر واقع شده، به هر عاقلی که واگذار کنی مطلب را میگه قبا و تشت یک طرف علم اجمالی و تشت دومی که خالی از قباست طرف دوم. پس مقتضای تنجیز علم اجمالی احتیاط از هر دو طرف، یعنی هم از طرف تشت خالی و هم از طرف تشتی که در او قبا قرار گرفته. این هم فرمایش آقای آخونده. استاد خویی تأیید کردن نظریه مرحوم آخوند را. می‌فرمان که گرچه نجاست قبا معلول و مسبب از نجاست ملاقات، یعنی معلول و مسبب از نجاست آب در تشت دومه، و به قول معروف رتبه نجاست قبا متأخر از رتبه نجاست آب ملاقات، چون که رتبه هر سببی متقدم از رتبه مسبب، هر علتی تقدم بر معلول داره. این درست، اما رتبه در موضوعات شرعی و احکام شرعی دخیل نیستند، گرچه رتبه سبب بر مسبب متقدمه، اما در روز یک شنبه که علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف و وقوع قطره بولی در یکی از دو ظرف واقع شده و عالم به این شدیم، و همزمان قبای ما هم در یکی از دو تشت قرار گرفته، اینجا تأخر زمانی نیست تا ما احتمال حدوث نجاست جدید قبا را به اصل طهارت برداریم. و به عبارت اخرى، اگر زمان ملاقات قبا بعد از زمان وقوع قطره بول در یکی از دعانیه بود، خب می گفتیم فردای اون روز شک در نجاست قباست، استصحاب طهارت یا اصالت طهارت در قبا جاری میشه. اما اکنون که ملاقی و ملاقات در یک زمان مقارن و متحدند و قطره بولی یا در این طرف واقع شده یا در اون تشت دوم، اینجا اگر تشت اول نجسه و هر دو با هم نجس شدن، هم آب و هم قبا، و اگر نجس نیست هیچ کدام نجس نشدند، ولی اگر علم اجمالی ما ولو متأخره اما منجز تکلیف بود، قطعا این تکلیف مردد بین یک تشت خالی، دو تشت و قبا در طرف دوم. درست. من نگفتیم از ازش پاکی که بس این است که آیا میگید گفتش که از این تشت دومی که قبا توش هست از هر دو باید احتیال کرد، هم از تشت هم از قبا؟ بله، چون یکی از این دو تشت واقع شده، توی یکی از این دو تاش واقع شده. درست. بله. شیدنا خدا رحمت کنه مرحوم آقای خمینی رو، گاهی می‌فرمود که من نمی‌دونم که حرفای من مفهوم نداره. اگه ما چه ما نگفتیم که صحبت طهارت اینا که نبود سیدنا، صحبت این است که قطعا یکی از این دو نجسته، اجتناب از هر دو هم به خاطر علم اجمالی واجبه، اما اجتناب از قبا هم واجبه یا نه؟ صحبت اینه که میگیم به این که چون وقتی که آن قطره بول افتاده و این علم اجمالی ما منجز تکلیفه، یعنی میگوید که نجاست بول لازم الاجتنابه. خب حالا نجاست بول اگر میخوایم اجتناب کنیم باید از هر دو آب اجتناب کنیم، درسته؟ حالا صحبت اینه که از قبا هم باید اجتناب کرد یا نه. میگیم اینجا که فرد برای اینی که قبا در داخل تشت بوده و یک تشت دوم هم فارغ از قبا بوده، قطره بول افتاده، خب معنیش اینه که این طرف دوتا هستن، قبا و تشت، اون طرف فقط تشت تنهاست، و اگر احتیاط واجبه باید از هر سه احتیاط کرد، نه اینکه بگیم از دعا احتیاط کنیم اما از قبا اجتناب نکنیم. این چطور قابل قبوله؟ این است که استاد می‌فرمود که حق با آقای آخونده، برای اینکه به این مسئله این مثال دقت کنه سیدنا، مسئله این مثال مسئله اینه که مثلا یک آنیه کبیریست در طرف دست راست، دو آنیه کوچکترن در طرف دست چپ، یک قطره بولی واقع شده یا در آنیه کبیر افتاده یا در این دو آنیه صغیر، میگه نباید اجتناب از هر ستا کنیم؟ قطعا چنینی دیگه. ما نحن فیه هم از همین قبیله که چون مقارن است ملاقات بول با هم آب مرکن دوم و هم قبا، بنابراین اگر اجتناب باید شود از هر سه باید اجتناب بشه، هم از آنیه فارغ از قبا و هم از آنیه و قبایی که در این طرف قرار گرفته اند. احسن تو مطلب خوبی فرمودید، اما ببینید مطلب اینجاست که ما میگیم وقتی که قبا در داخل مرکن دوم قرار گرفته بوده، این در حقیقت قطره بولی که افتاده دیگه اینطور نیست که نجاست قبا یک نجاست حادث جدیدی باشه، بلکه همون نجاست اولیه در حقیقت این مثل اینه که حالا اگر یک آبی در توش یک قبایی هست، یک قطره بولی افتاد توی همین آب، میگیم اول آب نجس شده بعد از مدتی اونی که نجس شده، یا میگیم نه دیگه همزمان آب و قبا هر دو نجس شدن. میخوام بگم همون اتحاد زمان مطلبه، میخوام بگیم اتحاد زمان موجب شده است که بله، اگر ببینید طرف علم اجمالی دوم این طرف دیگر، این طرف یک مرکنی است بدون قبا، این طرف دیگر مرکن با قباست، آیا اونی که محاذی با معلوم اولیه فقط اون آب مرکن دومه و قبا نیست، یا چرا قبا و آب هر دو طرف علم اجمالی هستن؟ بسیار خوب. بعد این فرمایشی که ایشون میگن به نظر ما هم همین درسته، درست است. اگر ما بگوییم ملاقی نجاستش همون نجاست ملاقاست، بله حق با شماست، اما اگر تصدیق کردیم که خواه ناخواه نجاست ملاقی نجاست حادثه و ناشی از نجاست سببشه، فرقی بین تقدم و تأخر و تقارن نمی کنه. این مسلمه، اون ظرف معلوم، چون ظرف در حقیقت با ظرف با مظروف یکیه، اونش دیگه بحثی درش نیست، بس در ملاقه با اینه، و الا با ظرف کار نداره، چون حکم ظرف با حکم، چون مثلا این دوتا مثل اگه یادتون باشه روز اول عرض کردم، اگر هر دو طرف علم اجمالی ما هر دو طرف ملاقی هم داشته باشه، علم اجمالی نسبت به ملاقیین منجز باز. خب صورت ثانیه جاییست که روز ملاقات جمعه بوده، بخشید روز وقوع قطره بول روز جمعه بوده، روز ملاقات قبای من در روز شنبه بوده، روز علم به وقوع قطره بول امروز بوده. اینجا روشن‌تر فرمایش آقای شیخ و محقق نائینی، زیرا دیگه در اینجا این علم اجمالی ابتداءً منجز حرمت و نجاست بود نسبت به اصل اعانیته، و اون اصل تعارض طهارت به تعارض در آنیتین تساقط کرد. این لباس اگر نجس شده باشه، از روز شنبه نجس شده، قهرن استصحاب طهارت یا اصالت طهارت در لباس جاش خواهد شد. اما استاد خویی اینجا را مناقشه داشتند و می فرمود مدار بر زمان حصول علم، زیرا این زمان زمان تنجیز معلوم بالاجماله. روز یک شنبه نجاست ملاقی با بول، این نجاست امروز که یک شنبه است منجس شد، و چون امروز منجس شده پس تقدم و تأخر ملاقات اثری نداره. چرا؟ برای اینکه اگر اصل در سبب جاری میشد، میگفتیم نوبت به اصل مسبب نمیرسه. اما وقتی اصالت و طهارت در آب جاری نشد، رتبه معلول بر وجود متأخر از علت، اما عدم متأخر از عدم علت نیست. وجود معلول رتبتاً از وجود علت متأخره، اما عدم معلول از عدم علت متأخر نیست. اگر چینیه، پس اون آنیه طرف مثلا دست راست که ملاقی نداشته و فارغ از ملاقات بوده، اون آنیه در حقیقت با ملاقی نیز یک طرف بعد از علم اجمالیه. یعنی علم اجمالی که امروز حادث شده است، طرف این علم اجمالی دو چیزه: یک، اون آنیه فارغ از ملاقات، و این آنیه و ملاقی این آنیه. چون ملاقی این آنیه هم در زمان علم نسبتش با خود آنیه نسبت واحده، چون نسبت واحده است از نظر زمان و تنجیز، بنابراین فرقی نمی کنه. این بیان استاد، همان مناقشه‌ای که در صورت اولا گفتیم، طبعا در صورت ثانیه به طریق اولا جاریه.